خلایق خدا دست ما میرسه، که در این صورت دوم اون خلق و آفریده خدا رو هم سپاس میگوییم و خدایی که او رو وسیله قرار داده که ما به یه نعمتی برسیم.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان تشکر میکنیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان میسپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. همکنون برنامه روزانه را خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ما در روزگار زندگی میکنیم که نیاز به آگاهی داریم و آگاهی تنها به وسیله زبان و در ساخت کلمات قابلیت انتقال می‌یابد. تکریم کتاب تکریم فرهنگ است و مهجوریت کتاب مهجوریت فرهنگ. مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران روز هفتم اسفند برابر با 25 فوریه با استقبال و حضور اهالی کتاب از داخل و خارج ایران در تهران برگزار شد. جایزه ای که در سطح ایران و جهان تعریف شده و با تعلق گرفتن آن به مؤلفان بسیاری از کشورها توانسته از نگاه های محققان و متفکران را به سمت ایران و پیشینه فرهنگیش جذب کند. همچنین تقدیر از پدید آورندگانی که فرزند این مرز و بوم و زندگی خود را وقف کشف افقهای تازه در عرصه علم و هنر کردن قدم در حفظ فرهنگ و هویت ملی برداشته است. جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال 1334 برابر با سال 1955 میلادی اهدا شد و از آن پس هر ساله در رشته های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم اجتماعی، تربیت کودکان و نوجوانان با برندگان اهدا می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدت اهدای این جایزه به تعویق افتاد، اما در سال 1362 برابر با سال 1983 میلادی دوباره این موضوع مطرح شد و از آن بعد هر ساله در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مراسم اهدای جایزه کتاب سال برگزار می شود. در 42 دوره این رویداد فرهنگی در مجموع 17567 اثر در مرحله نخست ارزیابی و داوری شد که از این تعداد 26% به موضوع ادبیات اختصاص داشت. پس از آن به ترتیب موضوع علوم و کاربردی، دین، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی، هنر، علوم خاص، زبان و کلیات قرار داشتند. هیئت داوران این دوره 18 کتاب در موضوع ذکر شده را به عنوان آثار برگزیده و 45 کتاب را به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی کرد. هیئت علمی 42مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خش را در بخش سپاس به کتاب مصحف مشهد الرضوی به پژوهش و تحقیق مرتضی کریمنیا اهدا کرد. این هیئت جایزه ویژه خش را به بخش شخصیت علمی به پاس تحقیق و پژوهش در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی، فلسفه تطبیقی، عرفان، فلسفه غرب و فلسفه هنر، همچنین بست و توسعه عمیق حکمت اسلامی در مراکز دانشگاهی و 50 سال تدریس و آموزش فلسفه در مراکز دانشگاهی ایران و تألیف و سرپرستی نشر آثار علمی و دانشگاهی در حوزه حکمت و فلسفه و دکتر غلامرضا اوانی اهدا کرد. در مراسم پایانی 42مین دوره کتاب سال از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال نیز تجلیل شد. جایزه که به نویسندگان و مؤلفان برتر جهان در حوزه مطالعات دینی و مطالعات ایران شناسی اهدا می شود. آثار برگزیده 32مین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عبارتند از کربلا و هیئت، ملت، اسلام و ادبیات مسلمانان بنگالی، تألیف اسپیتال هالدر از هند، انتشارات راتلج 2023، شناخت اسلام مواضع معرفت، تألیف براین اس ترن از استرالیا، انتشارات دانشگاه ادینبورگ 2023، رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی، تألیف الکساندر ناگل از آلمان، انتشارات کامبروش 2023، پارسی گفتار مدرن در رمان‌های معاصر ایران، تحلیل با رمان‌های منتخب قرن 21، تألیف کاتاژینا وانسالو از لهستان، انتشارات بریل یونیپرس 2023. شنوندگان عزیز، کتاب‌هایی که به عنوان کتاب سال معرفی بسیار متنوع و جذاب هستند و فرصت طولانی برای معرفی تک تک آنها نیاز داریم و شما قول می‌دهیم که به زودی به معرفی این کتاب‌ها بپردازیم و شما را با مؤلفان و مترجمان برتر ایرانی آشنا کنیم. در برنامه امروز تنها به معرفی اجمالی یکی از این کتاب‌ها می‌پردازیم. کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی، تألیف الکساندر ناگل از آلمان، یکی از آثار برگزیده این دوره جایزه جهانی کتاب سال ایران است. این کتاب درباره کاربرد رنگ در هنر و معماری ایران باستان است و نقش برجسته در کاربرد دانش فناوری در دنیای باستان و بازسازی بناهای باستانی دارد. در این اثر نویسنده با بهره‌گیری از روش‌های علمی نوین و بررسی دقیق عنصر رنگ به صورت تک‌رنگی و چندرنگی در هنر و معماری دوران هخامنشی می‌پردازد. تخت جمشید یا پرسپولیس مجموعه از چند کاخ تو در تو در کنار دشتی و در کوه پایه کوه رحمت در استان فارس واقع شده است. در سال 518 پیش از میلاد داریوش هخامنشی فرمان به ساخت کوچک شاهنشاهی در سرزمین فارس داد و سرانجام بناهای باشکوه و شگفت انگیز تخت جمشید ساخته شد. تخت جمشید مملو از شگفتی و فرهنگ درخشان مردمانی است که حتی خرابه و ویرانه های آن امروز پس از گذشت بیش از 2500 سال مورد تحسین هر بیننده ایرانی و غیر ایرانی قرار می‌گیرد. یکی از این تحسین کنندگان و علاقمندان این سازنده باستانی دکتر الکساندر ناگل، استادیار و رئیس گروه تاریخ و هنر موزه در دانشگاه ایالت نیویورک و همکار علمی موزه ملی تاریخ طبیعی مؤسس اسمیت سونیان در واشنگتن دی سی است. زمینه تحقیقات او ارتباط میان هنر خاور میانه باستان و مناطق مدیترانه است و در انتشار آثار متعدد در حوزه باستان شناسی در ایران و یونان مشارکت دارد. او در او سالهای متمادی بر روی مسئله رنگ در دنیای باستان به ویژه در یونان و ایران پژوهش کرده و سرپرستی نمایشگاه های متعددی درباره ایران، عراق، یونان سر بر عهده داشته است. این محقق چند در موزه ملی ایران در تهران به تحقیق پرداخته و مقالات درباره تخت جمشید برای کتاب راهنمای ایران باستان آکسفورد و دیگر نشریات معتبر تألیف کرده است. او پیشگام باستانشناسی رنگی و ادغام کار میدانی مردم شناسی و باستانشناسی است. همکاری با محققان ایرانی در پژوهشگاه های مشترک و سازمان های بین المللی و تدریس دوره های متعدد درباره تخت جمشید و هنر ایران باستان در دانشگاه ها و موزه های ایران، اروپا و امریکا از جمله فعالیت های علمی او است. مهمترین مفاهیم فصول ششگانه این کتاب بدین شرح است: معرفی چارچوب نظری مفهوم و پیشینه چند رنگی و نقش این مفهوم در هنرهای آسیای باستان غربی، مطالعه و مستندسازی چند رنگی در هنر هخامنشی در قرن 19، روش‌های اولیه در صنعت مستندسازی آثار باستانی، پیشرفت‌های مطالعاتی قرن 20 درباره چند رنگی در هنر هخامنشی، چالش های مرتبط با مستندسازی و حفاظت از بقایای چند رنگی در هنر هخامنشی، معنی رنگ در هنر هخامنشی و اهمیت سطو و جستجوی اصالت در فهم هنر و فرهنگ ایران هخامنشی. الکساندر ناگل، مؤلف کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی، میگوید رنگ در دل بنای تخت جمشید نهادینه شده بود. امروز اگر شما به تخت جمشید بروید هیچ رنگی نمیبینید، اما من خواستم که با روش میکروسکوپی این رنگدانه ها را پیدا کنم، زیرا معتقدم که نقاش چی در این دوره و چی در عهد باستان نقش مهمی را ایفا کردند و اهمیت و جایگاه بسیار مهمی داشتند. در واقع این رنگدانه ها با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیستند. بنابراین اولین تصویر کتاب من این رنگدانه های بسیار ریز هستند که هر کدام برای خودشان حکایت و داستان دارند. رنگ ها نمایندگان سنگ های قیمتی و با ارزش هستند و اگر چیزی را به رنگ آبی رنگ کرده باشند، بیانگر و نشانگر سنگ لاجورد است که خیلی سنگ گران قیمتی است. این رنگ ها هر کدام نشان از مواد بسیار قیمتی و با ارزش هستند و هخامنشیان با استفاده از رنگ ها و سنگ های معدنی میخواستند ثروت امپراتوری را بیان کنند و به تصویر بکشند. دکتر ناگل به مقوله رنگ در آثار باستانی علاقه وافری دارد و میگوید که دیگر آثار باستانی هم در فهرست پژوهش های آینده او قرار دارند. ایشان میگوید ما وقتی به اصفهان میرویم از تنوع رنگ های شگفت زده میشویم، در حالی که این بناهای هخامنشی هم اصل و هم اساس آن به همین شکل بوده است. بخشی هم به نور و نور پردازی ربط دارد، یعنی در داخل بنا هم رنگ دیده میشود. حتی بخشی از بناها حکاکی نشده بودند اما رنگ شده بودند. به عنوان مثال بخش های نقاشی شده و در نقطه دیگر نه. ناگل در نشست نقد و بررسی کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی در تهران گفت در این پژوهش تحقیقات ما رنگ های آبی، رنگ قرمز و طلایی یافتیم. در بعض قسمت ها رنگدانه ها به قدر به این هم نزدیک بودند که گویی تداخل داشتند. پس از بررسی این رنگدانه ها متوجه شدم بخش از این رنگدانه ها از نیز شناخته شده است. نکته جالب این که رنگدانه ها فقط برای بناهای تخت جمشید که در رنگ آمیزی لباس ها نیز مورد استفاده قرار می گرفتند. ناگل طی 2 سال حضور میدانی در تخت جمشید نقاط مختلفی که اثر از رنگ بر روی آثار سنگی و بناهای تخت جمشید باقی مانده را شناسایی و آزمایشات علمی بر روی این بقایا انجام داده است. او در سال 2007 میلادی مجموعه از طرح‌ها را برای بررسی و درک نقش رنگدانه‌ها و رنگ‌ها بر روی بناهای تاریخی از سایت‌های میراث جهانی یونسکو ایران در تخت جمشید و شوش آغاز کرد و در سال 2022 میلادی این تحقیقات را ادامه داد که حاصل آن در کتاب حاضر برشته تحریر در آمده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، همکارانم راز تندرستی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. خانم و آقایان سلام بر شما، امیدواریم حالتون خوب باشه. شبکیه و اختلالات شبکیه چشم موضوع این برنامه است. آقای دکتر امین‌الله نیک اقبالی، جراح و فوق تخصص شبکیه، هم همراه ما خواهم بود. لحظاتی بعد در پیشگاه شما این مبحث رو آغاز میکنم. شبکیه چشم چیست؟ شبکیه داخلی ترین لایه چشم است و شامل سلول های گیرنده نور و سلول های عصبی می باشد. این لایه بسیار نازک 75% مساحت کره چشم را می پوشاند. شبکیه لایه حساس به نور را تشکیل می دهد و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و انتقال آن از طریق عصب بینایی به لب پس سری به مغز توانایی دیدن را می دهد. سلول های گیرنده نور در شبکیه دو نوع می باشند. سلول های مخروطی که توانایی دیدن رنگ ها را در روشنایی به مغز می دهند. سلول های استوانه‌ای که بینایی در تاریکی را امکان پذیر می سازند. جایی را که عصب بینایی از شبکیه خارج می شود نقطه کور می گویند. چشم انسان چگونه است؟ لکه زرد بخش دیگری از شبکیه است که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد. ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی میرسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می کند تا تصویر واضحی بر روی شبکیه ایجاد شود. چشم انسان قادر به تشخیص 900 میلیون رنگ می باشد. مفهوم جدا شدگی پرده شبکیه چیست؟ جدا شدگی پرده شبکیه زمانی رخ می دهد که شبکیه از محل طبیعی خود کنده شود. زمانی که پرده شبکیه جدا شود، عملکرد آن مختل شده و در نتیجه بینایی فرد تار می شود. یعنی مثل اینکه فیلم داخل دوربین از محل خود رها شود. جدا شدگی پرده شبکیه مشکل بسیار مهمی است، زیرا در صورت عدم درمان تقریبا در همه موارد منجر به کوری خواهد شد. علل پارگی پرده شبکیه چیست؟ ژلی به نام زجاجیه فضای داخل کره چشم را پر کرده است. زمانی که ما پا به سن می‌گذاریم، زجاجیه ممکن است از محل‌های اتصال خود به پرده شبکیه در قسمت‌های خلفی چشم فاصله بگیرد. معمولاً زجاجیه بدون اینکه مشکل ایجاد کند از شبکیه جدا می‌شود. خب، در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر امین‌الله نیک‌اقبالی، جراح و فوق تخصص شبکیه هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
با درود و سپاس فراوان از دست‌اندرکاران و مجریان این برنامه و آرزوی این که بتونه این جلسه مفید باشه در راهنمایی شنوندگان و در حفاظت از چشم و بینایی.
بفرمایید که آیا میشه اصلا از چشم‌ها به گونه‌ای مراقبت کرد؟ حالا به لحاظ نوع تغذیه و مکمل‌های غذایی ما مصرف می‌کنیم و اینکه نور آفتاب چه تأثیری و چه عارضه‌ای برای شبکیه چشم می‌تونه داشته باشه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بذار اینجور شروع کنیم. حفاظت این چشم مثل بقیه قسمت‌های بدنه، نیاز به تغذیه مناسب داره. این تغذیه مناسب را معمولاً از غذاهای سالم به دست می‌آوریم. بهترین غذاهایی که ما به نتیجه رسیدیم به درد چشم میخوره و خیلی خوب مفیده، خوردن سبزیجات و میوه‌جات، پروتئین ها هم، انواع پروتئین های گیاهی و به خصوص ماهی خیلی مؤثر هست. توی روغن هم روغن زیتون هست که توصیه ما اینه که به خصوص اونه که نگران اختلالات شبکیه در سنین بالا هستن، این تغذیه، روش تغذیه سالم خیلی میتونه کمک کنه بهش. شاید اگر ما از دوران نوجوانی یا جوانی رژیم غذایی ما رو توی این هیته قرار بدیم، شانس خیلی از اون بیماری ها کم میشه. مکمل ها هم جای خودشونو دارن، شکی درش نیست. به خصوص سن که میره بالا، شخص بی اشتهایی داره، کمتر غذا میخوره یا جذب مواد غذایی ممکنه درش کمتر باشه، استفاده از مکمل ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. این به این معنی نیست که بعضی از مکمل های بسیار گرونی هست که الان در بازار هست و روش خیلی تبلیغ هم میکنن، تأثیر خیلی معجزه انگیز و به صلاح عجیب غریبی داشته باشه. بلکه اگر فرد سعی کنه معمولا غذاش سبزیجات، میوه‌جات درش باشه، از ماهی خوب استفاده کنه حداقل هفته یکی دو بار و روغن هم بیشتر سعی کنه از روغن زیتون استفاده بکنه، معمولا میشه انتظار داریم که همه چی کامل باشه و خوب باشه. عوامل شناخته شده ای که میتونن چشم رو صدمه بزنن، یعنی باعث تغییرات استراحت و سلولا بشن، شناخته شده هستن و ما میتونیم ازش پرهیز کنیم. یکی کشیدن سیگاره که دلم میخواد مخصوصا روی این موضوع بدونم چون عاملی سی میشه ازش پرهیز کرد. یکی پرهیز از نورهای شدید، بخصوص نور خورشید، نور مستقیمه به خورشید یا غیر مستقیم، حتی نور انعکاسی شدیدش هم میتونه صدمه بزنه، بخصوص وقت طولانی مدت در کنارش قرار بگیریم. و نورهای لیزرها، لیزرهای صنعتی میتونن اینا همه خیلی صدمات برگشت ناپذیری به چشم بزنن. استفاده از عینک‌های آفتابی بسیار خوب میتونه کمک کننده باشه. مزایایی که عینک‌های آفتابی برای ما میتونه داشته باشه اینه که اولا روی بسیار صورتمون و اون قسمتی رو که خود قاب عینک میپوشونه از اشعه ماورا بنفش جلوگیری میشه، نمیذاره اثرات بذاره، اثراتی که تخریب پوست باشه که پیری زودرس بیاره یا اثراتی که روی خود چشم بذاره این اشعه ماورا بنفش. به همین جهت این عینک میتونه خیلی کمک کننده باشه. شانس آب مروارید رو میتونه عقب بندازه در اونایی که عینک استفاده میکنن. بعد شانس صدمات شبکیه میتونه کمتر بشه با توسط عینک. حتی یه عینک نامناسب بهتر از بی عینکی است. حالا که صحبت این شد من یه کمی وسیع‌ترش میکنم. توصیه ما اینه که شخص اگر در آفتاب شدید قرار بگیره یا توی ماشین نشسته بهتره که عینک داشته باشه. توی تصادفات رانندگی اونایی که عینک رو چشمشون هست، بخصوص عینکشون جنس به اصطلاح شیشه‌اش جنسای پلاستیکی باشه که نشکن هستن، معمولا حفاظت بیشتری ازشون شده. چرا که توی تصادفات شیشه ماشین که میشکنه و میرزه تو صورت، هر جای صورت رو خراش بده برگشت پذیره و چیزی میتونه جاش نمونه جز در چشم. هر خراشی روی چشم ایجاد بشه دیگه برگشت نمیکنه و اون چشم قبلی نخواهد بود. و این عینکی که روی چشم هست، عینکی که چه آفتابی چه غیر آفتابی، میتونه حفاظت کنه شخص رو از صدماتی که به چشمش وارد میشه. مهمترین عاملی که میشه ازش پیشگیری کنه برای آب مروارید اینه که به چشم ضربه وارد نشه. همین که حفاظت بکنن به چشمشون ضربه وارد نشه خودش خیلی عامل مهمه. ولی داشتن بعضی از بیماری ها، بعضی از زمین ها مثل بیماری قند یا هر نوع عمل جراحی که روی چشم انجام بشه و گذر زمان، یعنی رفتن سن بالا، خودش زمینه ها رو برای ایجاد آب مروارید ایجاد خواهد کرد. طوری که ممکنه زیر سن 50 سال تعداد خیلی کمی افراد آب مروارید داشته باشن، ولی زیر بالای سن 70 سال تعداد قابل توجه از افراد جامعه دچار آب مروارید میشن. لذا غیر از همین عینکی که داره استفاده میکنه و یک تغذیه سالمی که ما بهشون توصیه میکنیم میکنن، کار خاصی دیگه نیاز نیست انجام بدن برای اینکه جلوگیری از آب مروارید. و در همه کس هم آب مروارید ایجاد نمیشه. یه چیزی عرض کردم، هرچی سن میره بالاتر شانسش بیشتر میشه. شبکیه در واقع ما تصویری رو که از بیرون از شی میفته روی شبکیه‌مون، این تصویر باید خیلی واضح و روشن باشه. وقتی این تصویر افتاد روی شبکیه، فعل انفعالاتی در شبکیه ایجاد میشه که باعث میشه که یک خبری توسط سیستم‌های مغزی به پشت سر مغز ما برسه و اون مرکز بینایی ما تجزیه و تحلیل کنن. این در واقع تصویر میفته روی شبکیه، اونجی که افتاده روی شبکیه خبرش برده میشه به پشت سر و شبکیه و مغز اینو تجزیه و تحلیل میکنه. اگه قبلا مغز اینو دیده باشه، شناخته باشه، بلافاصله میفهمه آشناس کی هست، چه فردی یا چه شیئیه. اگه نباشه به عنوان یک تصویر جدیدی برای خودش اینو ثبت میکنه، خودش داشته باشه. من میگم پس کار شبکیه اینه که تصویر را تجزیه و تحلیل نهایتا منتقل کنه به مغز ما و ما بتونیم ببینیم. و شبکیه در واقع مثل بقیه قسمت‌های مغز، قسمتی از مغز دارای عروق هست و سیستم عروقی و فیبرای عصبی هستند. نوع بیماری که روی عروق تأثیر بذاره میتونه باعث خونریزی شبکیه بشه. مثل چی؟ بیماری قند، فشار خون بالا، چربی بالا و التهابات عروقی، هر نوع التهابات عروقی. نه، همه اینا میتونن تأثیرگذار باشن و باعث خونریزی توی شبکیه بشن یا باعث بسته شدن یک مویرگ بشن که باعث به اصطلاح سکته یا اینفارکشن یا از کار افتادن چه عصب بینایی یا خود شبکیه میتونه باشه و عوارض بینایی برای شخص ایجاد کنه. لذا حفاظت از چشم در این موقعیت حفاظت از بیماری‌های داخلی، یعنی ما سعی کنیم با بیماری قندمون و فشار خونمون و چربی بالامون رو کنترل کنیم. بیماری‌های التهابی اگر داریم، بیماری‌ها تحت کنترل باشن. نتیجتاً خونریزی یا ورم در شبکه ایجاد نمیشه، نظم شبکه به هم نمیخوره و شخص میتونه دید خوبی برای خودش داشته باشه. یا اینجوری بگیم تجزیه و تحلیل تصویر را برای مغز سالم‌تر و بهتر بفرسته. به طور کلی میدونی نور از یه طیف وسیعی هست که از ماورا بنف شروع میشه تا مادون قرمز، در واقع مخلوط همه اینا که روی هم هستن میشه نور معمولی که ما میبینیمش، و این عبور این مثلا طول موجا هستن از لایه های مختلف چشم تا به شبکه برسن. عملا اشعه ماورا بنف خیلی مقداری کمیش به شبکه میرسه، چون توسط قرنیه و تا اندازه عدسی اینا در واقع پالایش میشه و نمیذاره. بیشتر اون رنگ‌های دیگه هستن که میرسن به شبکه میتونن نور شدیدشون مشکل ایجاد کنن. برای طولانی مدت نگاه کردن به یک منبع نوری قوی، حالا هر چی باشه، میتونه صدمه ایجاد کنه. به همین جهت اگه برای لحظه‌ای باشه چیز مهمی نیست، ولی وقتی طولانی مدت نگاه میشه، مثل گرفتن در حالت‌های خسوف و خسوف ما هست به خورشید نگاه میکنیم، اون موقع‌ها خیلی میتونه مشکل ایجاد بشه. و چرا که شخص به مدت طولانی به یک نقطه خاصی نگاه میکنه و این مسئله ایجاد. و الا در حالت عادی لامپایی که هستن اونقدر مسئله ندارن، ولی اگر به این طولانی مدت شخص نگاه کنه ممکنه باعث سوزوندن نقطه مرکزی یعنی نقطه زرد چشم بشه. من توصیه میکنیم نور وقتی قوی هست طولانی مدت نگاه نکنن، خیره بش نشن. تو همه عملای جراحی هم که انجام میشه و نور موجوده، اگه دقت کرده باشن افراد سعی میشه روی چشمو بپوشونن که ممکنه شخص تو بیهوشی به اون نقطه خیره بشه. لذا در این حدش اونقدر نگران کننده نیست، چه هر رنگیش بسیاری داره تحمل شخص کدوم رنگ رو بیشتر بپسند. اگر توی نقطه زرد یا بهترین نقطه بینایی شخص خونریزی بشه، شخص دچار نقصان بینایی میشه شدیداً. ولی اون لکه‌های قرمز رو که وجلو چشمو میبینن اون در واقع خون روی شبکیه نیست، ممکنه تغییرات روی زجاجی است یا خونی باشه که در زجاجی ریخته شده. عواملی که در واقع وقتی چه چیزی باعث خونریزی میشه، در واقع یه مویرگی باید اونجا پاره بشه. نیاز به این که چطور میشه که این خون مویرگ خونریزی میکنه، باید دیواره هاش صدمه دیده باشه مثل بیماری قند، یا اینکه رگ جلوش گرفته شده باشه مثل انسداد ورید باعث این خونریزی ها میشه. لذا خود این صدمه به عروق و این انسداد عروقی منجر میشه به خیز ادم و ورم شبکیه و همراهش هم خونریزی. همه اینا در واقع نظم سلولی شبکیه رو به هم می‌ریزن و موجب نقصان بینایی میشن. هرچی این محلی که این خونریزی یا این ورم ایجاد شده نزدیکتر باشه به نقطه دید ما که نقطه زردمونه، شانس اینکه شخص متوجه بشه خیلی بیشتر است. یکی اینه. دوم اینکه شخص چشماشو تک تک امتحان کنه. یعنی ما اگه هر روز یه چند لحظه چشم چپمون رو ببندیم، یه چند لحظه چشم راستمون رو ببندیم و نگاه کنیم، هر نوع نقصانی که در بیناییمون ایجاد بشه متوجهش خواهیم شد. وقتی با دو چشم داریم نگاه میکنیم متوجه ضعف ممکنه نشیم، چرا که چشم خوبمون تصویر خوبی به ما میده و برای مغز برداشت اون تصویر بهتر کافیه، ضعف اون یکی رو متوجهش نمیشیم. به همین جهت برای اونایی که آمادگیشو دارن مثل سنین بالا، مثل اونایی که بیماری قند دارن یا اونایی که شانس بیماری های عروقی اینا دارن، توصیه میکنیم خودشون هر روز تک تک چشماشون رو امتحان کنن، خودشون رو معاینه کنن، خودآزمایی کنن و ببینن که مثل روز قبلشون میبینن. اگر دیدن نسبت روز قبلشون نقصان بینایی درشون ایجاد شده، افت بینایی ایجاد شده، معنیش اینه که اتفاقی افتاده و صلاح اینه که به چشم پزشک مراجعه کنن، اون ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده، چه چیزی باعث این افت بینایی هست.
متشکرم از زحمتی که کشیدید. از شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکیان تمام تشکر و سپاس رو دارم. امیدواریم در هر جا که هستید اوقات بسیار خوب، سالم و تندرستی رو در پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، در این لحظه تکرار ارمغان موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شو کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی بودم تا که فهمیدم تو سایه بوده خستگی هامی، تو سایه بوده خستگی هامی.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حضرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
تغییر نپذیرد توی وان که نمردست تو نمیرد توی تا کرمت راه جهان
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود، 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
Thank you.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت آذرخاک آب ارومیه آشنا خواهیم شد. این شرکت به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با خاک و آب در سال 1391 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و کارشناسان فنی با تجربه، اقدام به طراحی و تولید دستگاه‌های پرکاربرد و پیشرفته مرتبط با پژوهش‌های خاک و آب نمود. سیستم‌های هوشمند آبیاری، سیستم‌های کنترل از راه دور، فروسنج‌های مزرعی و آزمایشگاهی، انواع لایسمترها و مینی لایسمترها، شبیه‌ساز باران، دستگاه صفحه فشاری و انواع رطوبت سنج‌ها از محصولات تولیدی شرکت آذرخاک آب ارومیه می‌باشند. مقاومت فروروی خاک مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش‌های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می‌رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه را نشان می‌دهد. مقاومت فروروی نمونه‌های دست نخورده خاک توسط ریز فروسنج آزمایشگاهی و مقاومت فروروی در مزرعه توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه‌گیری است. داده‌های اندازه‌گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقیقات مدیریت صحیح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه قابل هم توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری‌های داخلی، کاربر را قادر به برداشت داده‌های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک‌های کشاورزی با فشردگی متوسط می‌کند. سرعت یک نواخت فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده‌های دقیق در عمق‌های مختلف خاک می‌شود. مدار فرمان نرم افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده‌های عمق فروروی مخروط در خاک می‌شود. برداشت یک داده در هر 6 میلیمتر فروروی در خاک نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه قادر است داده‌های فروروی خاک را از عمق 3 تا 40 سانتی متری برداشت و در حافظه خود ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط جی پی اس داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می‌شود. سویچ‌های ایمنی طراحی شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شافت اصلی محافظت می‌کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
خب دوستان شنونده، در همین جا گاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.